تلویزیون پیام ارسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه دوم جولای یا ژوئیه 2011 و 11 تیر 1390. یکی دو مطلب، البته امروز گزارش مالی هر دو هفته یک بار عزیزان می‌دونن، ولی یکی دو تا مطلب عرض شود که یکی سه شنبه آینده برنامه خواهیم داشت. منتها عرض شود که عزیزانی از ایران سوالاتی داشتن و انتقاداتی به برنامه داشتن که خودشون در حقیقت این یک ساعت سه شنبه رو سپانسر شدن یا بانی این شدن، یعنی مخارجش رو در حقیقت تقبل کردن که سه شنبه آینده این برنامه رو داشته باشیم. که به نظر من خیلی خوبه و میشه اینو واقعا گسترشش داد، یعنی عزیزانی که انتقاد دارن، سوال دارن و یا به اصطلاح مطلبی حتی دارن میتونن به عنوان بخشی از این برنامه، ببینش اگه سوال و یا انتقادی باشه، برنامه رو اسپانسر بکنن خودشون، یعنی در حقیقت به اصطلاح هزینه‌شو متقبل بشن و اینها مطرح بشه اینجا. بنابراین سه‌شنبه آینده اینطور خواهد بود، یعنی دنباله رفتن به ریشه ها نخواهد بود، برای اینکه برای اون در حقیقت احتیاج به هزینه جداگانه، یعنی در حقیقت کمک جداگانه ای داریم تا بتونه سه‌شنبه ها ادامه پیدا بکنه. ولی سه‌شنبه آینده اینجوری خواهد بود که این سوالات و انتقادات که از ایران هم هست، چون از ایران اهمیت داره در بیرون زیاد، هر شبت که این مسئله سه‌شنبه. دوم عبارت از اینه که من هفته گذشته اعلام کردم که عزیزانی که مایل باشن و در سایت mahid.gulshan.com این مثلا اومده که یاد داشته هست که من میتونم براشون ایمیل بکنم. فعلا نمیتونم تا هم به اصلا وسائلش فراهم بشه، یعنی در حقیقت خودم یاد بگیرم که یه وسیله ساده ای باشه که من بتونم برای عزیزان تک به تک یا به طور جمعی در حقیقت اینا رو ایمیل بکنم. این یه مسئله وقتگیره، ولی موقعی که یاد بگیرم در حقیقت ساده خواهد شد. بنابراین عذر میخوام اگر خوشبختانه در ایران واقعا هر شبت که همه میتونن به اصطلاح این چیزا رو بشکنن هر شبت که و در نتیجه این اشکالات برطرف بشه و بتونن از طریق mahid.gulshan.com برنامه ها رو بشنوان در درجه اول، برای اینکه به اصطلاح تصویری نخواهد بود. اینم دومین مطلب عرض شود که بنابراین میرم روی گزارش مالی. از کیو گاردن در نیویورک 100 دلار، از ایالت مریلند شهرش مشخص نشده 200 دلار. عرض شود که از عزیزی 100 دلار فرستاد، از اتلانتا، از اتلانتا جورجیا 100 دلار. عزیزی بدون دادن آدرس از طریق پیپال 100 دلار فرستادن. از فینیکس اریزونا 100 دلار. از سوینبرگ دانمارک 53 دلار. از سانتا آنا در کالیفرنیا 400 دلار. از گلندل کالیفرنیا 20 دلار و از کلگری آلبرتا 50 دلار کانادایی. به این ترتیب به هر حال برای سه‌شنبه اگر می‌خواستیم برنامه رفتن به ریشه را ادامه بدیم، در حقیقت به اندازه کافی کمک مالی نرسیده، ولی امیدوارم که برسه. در این حال از ایران واقعا می‌خواد که کمک بشه و من می‌دونم هم از شمال و هم از جنوب ایران، ولی هم به دلیل شرایط اقتصادی اینجا و هم به دلیل موانعی که بر سر راه به اصلاح تبادل گذاشته شده و به اصلاح این تحریم های اقتصادی، این عزیزان مشکل دارن. فقط واقعا من یک راه میبینم و اونم از طریق مسافره. به هر حال اینا به اصلاح وگرنه از ایران عزیزان به اصلاح میدونم که میخوان کمک بکنن. امیدواریم به اصلاح وسیله پیدا بشه که و تا اون زمان در حقیقت عزیزانی که در خارج هستن و توان بیشتری دارن، امیدوارم که مسئله رو جبرانش بکنن. و اما میریم روی اخبار خارج و بعد میپردازیم به اوضاع ایران. اخبار جهان باید گفت جهان به چه دام سو می رود. واقعا به نظر من جهان داره وارد یه مرحله انقلابی می شه. حالا من اخبار عرصت که انگلیس، یونان، مصر، عربستان، عرصت که لیبی، کویت، عرصت که بحرین، یمن، افغانستان، عراق و چند کشور دیگه اروپایی که من قبلا ازشون اسم بردم، ایتالیا آغاز خواهد شد، برای اینکه تازه میخوان اون چیزی که در یونان پیاده کردن تازه در ایتالیا میخوان پیادهش بکنن. austerity measure جا به اصطلاح مرسوت که عجیبی که حالا چیز فارسیش یادم رفت یک باره عرصت که میخوان فشار روی مردم. به هر حال ما میدونیم که در اسپانیا، در پرتغال، در ایرلند و حالا میرسیم سر انگلیس. عزیزان میدونن که در این هفته 750 هزار نفر کارکنان دولتی از معلمین گرفته تا پلیس، بخشی از پلیس، آتش نشانی، اونایی که ماله به اصطلاح کارکنان ایمیگریشن یا اونایی که به اصطلاح چیزای اصطلاح مهاجرین به انگلیس می، همه اینها در حال اعتصاب بودن و ده ها هزار نفر اومدن در خیابانهای لندن در حقیقت و شهرهای دیگه دست به تظاهرات زدن. درست اینها همین دولت کنسرواتیو که تازه اومده، گرچه آقای تونی بلر که در حقیقت حزب کار جدید رو به وجود، نیو لیبر رو به وجود آورد، که در واقع مثل حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه امریکا که در اساس تفاوتی با هم ندارد، بنابراین فرقی نمی‌شد اگه آقای حالا حزب کارگر بود در سر کار و یا حزب لیبرال که الان در حقیقت معاونه آقای کامران مال حزب لیبراله و یا خود به اصطلاح حزب کنسرواتیو یا به اصطلاح محافظه کار، فرق نمی‌کنه. اینا یک سلسله چیزایی حالا راجع به یونان که صحبت خانم کرد که در حقیقت یه دولت سوسیالیست سر کاره، یا در پرتغال که یه دولت در حقیقت سوسیالیست سر کار بود. اینا همشون در واقع تفاوتی بینشون وجود نداره و یک سلسله سیاست هایی رو که حاکم بر اقتصاد جهانیه که باید راجع بهش صحبت بشه، اینا باید اجرا بکنن و در حقیقت مجریان و سرسپردگان در حقیقت بورس سهام در درجه اول، بورس سهام و بانک های این کشورها که خود اینها به نوعی وابستگی پیدا میکنن به بانک های عظیم جهانی، حالا چه بانک مرکزی اروپا باشه، چه صندوق بین المللی پول باشه و البته بانک های درجه اول به ویژه امریکا و بعدش فرانسه و آلمان و هلند، اینا در درجه اول و انگلیس البته. اینا در حقیقت سرسپرده اینا باید احکام اینها رو در حقیقت پیاده بکنن. در نتیجه عزیزان میدونن از وقتی که از سال 2007 یا 2008 این بحران جدید اقتصادی و مالی سرمایه‌داری آغاز شده که من بارها راجبش صحبت کردم که بعضیا فکر میکنن که این واقعا فقط یه بحران مالیه، در حالی که این یک بحران اقتصادی و بحرانیه که همینطور که بارها عرض کردم سایکلیک یا سیکلیک نیست، بلکه یک بحران ساختاری یا استراکچورال هستش. حالا اگر شد و فرصت بود آخر این برنامه دوباره اشاره به این قضیه میکنم که چرا این فرق میکنه، این بحرانی که الان توش هستیم چه تفاوت‌هایی با بحران نه تنها حالا 74 75 81 82 91 92 2001 2002 بلکه با بحران 1929 33 تفاوت داره. چه تفاوت‌هاش رو ما باید تشخیص بدیم تا بفهمیم که سرنوشت آینده این کشورها چی میشه. اون چیزی که راجبش صحبت میکنیم و بارها راجبش صحبت کردیم، تضاد کار و سرمایه که صحبتش میشه چطور خودش رو نشون میده در چنین مواقعی. و حالا ببینیم تفاوتی که بین در حقیقت بحرانها یا رکودهای سایکلیک یعنی در حقیقت دوره‌ای یا چرخه‌ای وجود داره و این نتیجه استراکچرال یا ساختاریه، چه تفاوتی بین اینها هست و آینده چه خواهد شد؟ اگر بخواییم بدونیم که جهان به کدام سو می رود، اینو باید بررسی بکنیم. یعنی در حقیقت به ریشه قضایا بریم و نه اینکه به اصطلاح در سطح بمونیم و فکر کنیم که به اصطلاح اقلا این کشورها با هم فرق نداره، فرق داره، عذر میخوام و اینها به اصطلاح هر کدومش مسئله خودشو داره، که مسلما اینطوره، ولی ریشهشون واقعا به یک جا میره و اونم قوانین حاکم بر گردش کار نظام سرمایه داریه. بنابراین در انگلیس این چیزی نیست که پایان به اصطلاح اینی که اومدن توی خیابون ده ها و یا صدها هزار نفر و الان واقعا نیمه فلج شده، یعنی در حقیقت اعتصاب 24 ساعته در انگلیس بوده، ولی آیا این پایان میده؟ حالا خود آقای کامرون و سایر سخنگویانشون و مخصوصا آقای ارشد که سایر سخنگویان دولت انگلیس داد و فریادشون بلنده که ما در حال مذاکره بودیم با سندیکاهای کارگری و اعتصابیون و غیره و غیره، شما چرا اومدید و تظاهرات کردید؟ به این به هیچ وجه حساب قابل قبول نیست، در حالی که اونایی که اومدن در خیابون و تظاهرات کردن و دست اعتصاب زدن گفتن که این زیر فشار همین اعتصابها و مبارزات مردم که واقعا شما اصلا حاضر به مذاکره شدید. بنابراین ما نمیذاریم که اسرائیل این مبارزات ما فروکش بکنه یا تعطیلش بکنه در اینکه شما دارید مذاکره میکنید، و ما میدونیم که نتیجه مذاکرات اگه فشار روی اینها نباشه، حتی در خود ایران حالا به ایران خواهیم رسید که تا زمانی که فشار روی رژیم نباشه امکان نداره اینها کوچکترین امتیازی بدن. بنابراین این انگلیسی که وضعیتش اینجوریه. چند کلمه راجع به یونان، با اینکه قبلش هم راجع به یونان صحبت کردم، این کشور قبلا من صحبتش کردم که فردریک فون هایک در یکی از کتابهای معروفش راه بندگی رود تو سرستم هستش، که در حقیقت نه تنها حالا سوسیالیزم رو، اشارهش به سوسیالیزم و کشورهای در حقیقت اروپای شرقی و شوروی سابقه، بلکه حتی سیاست‌های کنزی رو، یعنی هر نوع دخالت دولت رو، در حقیقت منظورش از راه بندگی اینه. و حالا مایکل هاتسون که به اصطلاح اقتصاددان درجه یکیه و خودش در حقیقت یه مقدار لیبرال بوده ولی الان به تدریج داره رادیکال میشه و از استادای برجسته اقتصاد فکر میکنم در شرق در کانزاس، در ایالت کانزاس درس میده در یکی از دانشگاه‌ها، صحبت میکنه که چطور یونان و سایر کشورها واقعا دارن راه بندگی رو طی میکنن. یعنی در واقع این سیاست‌های کینزی نیستن و یا این سوسیالیسم نیست که جوامع رو به طرف بندگی یا سخت میبره، بلکه واقعا این سرمایه‌داریه که کشورها رو، مردم رو و ملت‌ها رو به طرف بردگی میبره. عزیزان دقت بکنن که در یونان چی داره میگذره. اولا سه‌شنبه به چهارشنبه گذشته اعتصاب عمومی در اونجا بود که عملا واقعا الان یونان کارها متوقف شده، از فقط بیمارستانها و اون هم چیزهای اضطراری پزشکی الان در اونجا عمل میکنه و خیابان‌ها و میدان‌های اصلی آتن و سایر شهرهای یونان واقعاً روزی نیست که تظاهرات نباشه. با تمام این تفاصیل ما می‌دونیم که مجلس یونان دو بار در حقیقت برای همین قوانین یا چیزهای ریاضت‌کشی یا آستریتی مجلس یا اقدامات ریاضت‌کشی هر دو رو تصویب کردن، برای اینکه بانک های اروپایی و صندوق بین المللی پول بالاخره راضی بشن، برای اینکه در حدود حالا ما میدونیم که قراره که 120 میلیارد یا بیشتر، نزدیک به 150 میلیارد دلار در عرض یکی دو سال آینده بهشون کمک بشه و قسط این قسط موجودش که قراره اوائل ماه اوت و یا توی همین ماه جولای بهشون برسه، که حالا این قسط بهشون داده بشه چه کارش میکنن؟ فقط باید این اصولا به یونان وارد نمیشه، فقط میره توی بانکایی که در حقیقت به اینا قرض میدن. یعنی در حقیقت فقط قرض دولت یونان که بین 450 تا 500 میلیارد دلار داره میرسه، میره بالاتر و بالاتر. یعنی در حقیقت یونان چاره ای نداره جز این که بالاخره اعلام ورشکستگی بکنه، برای اینکه امکان نداره که برای یک کشور 11 میلیونی 400 یا 500 میلیارد دلار رو اینا بتونن پس بدن. چه کار میتونن بکنن که بتونن این پول رو پس بدن به طور کلی؟ بنابراین به چه دلیل زیر بار این آقای پاپاندرو، یعنی دولت سوسیالیست این کشور، به اصطلاح سوسیالیست این کشور زیر چنین باریه؟ زیر فشار وحشتناک دولت‌های خارج، به ویژه دولت امریکا، دولت‌های عشرت اروپایی، دولت‌های اصلی اروپایی در درجه اول، همونطور که عرض کردم فرانسه در درجه اول که به حساب بیشتر قرض مربوط به بانک‌های فرانسویه، بعدش هلندی، آلمانی و انگلیسی و البته صندوق بین‌المللی پول. و بهایی که ملت یونان باید برای این بپردازن تصور ناپذیره که در حدود نیمی از کارکنان دولتی رو باید بیرون بکنن، صدها هزار از کارگران شرکت ها و مؤسسات خصوصی رو باید بیرون بکنن، حقوق بازنشستگی رو به شدت پایین میارن، خدمات دولتی رو به طور وحشتناکی باید بزنن. و بعدش همینطور که عرض کردم هفته گذشته صحبتشو کردیم، سیستم مالیاتی یونان بیفته دست این بانک ها، درست مثل قوانینی که عزیزان اگر قوانین رژی و قوانینی که در زمان در حقیقت کشورهای نیمه مستعمره در زمان به حساب عصر بیخبری، اگر عزیزان راجع به ایران خونده باشن که کشورهای خارجی مخصوصا حالا یا بلژیک یا انگلیس یا کشورهای دیگه می اومدن و امتیاز از دولت قاجار می گرفتن، درست هم اینجوری بود، یعنی سیستم گمرکی، سیستم مالیاتی و غیره. حالا اینجا باید حتی تمام به اصطلاح ثروت‌های ملی رو هم باید خصوصی شروع بکنن. یعنی واقعا مردم یونان و به ویژه ما می‌دونیم که کیا، کارگران و زحمتکشا، ولی اونایی تنها نیستن، کارمندای حتی بالا، برای اینکه در این تظاهرات ها مهندسین، دکترها، تولید کنندگان کوچک و متوسط عین ایرانه که اینا فشارشون فقط رو طبقه کارگر نیست، بلکه تولید کنندگان کوچک و متوسط هم قربانی این قضیه میشن. به نفع چی؟ به نفع کورپوریشن ها یا انحصارات بزرگ فراملی و بانک ها در درجه اول. یعنی این یکی از اون وجوه جدیده در واقع، این عصر انقلابی جدیده که حالا صحبتشو میکنیم. حالا عزیزان ببینن که فقط جنبه اقتصادی نداره. حالا خبر دوم عبارت از اینه که میدونن، حتما عزیزان اطلاع دارن که قرار 10 کشتی مقداری آذوقه و هزاران هزار نامه به خاک غزه ببرن به عنوان پشتیبانی از مردم غزه، که این 1.5 میلیون انسان در حقیقت در یک زندان سرباز واقعا دارن زندگی میکنن، زیر محاصره زمینی، هوایی و دریایی اسرائیل، برای در حقیقت نابودی تدریجی این بخش از مردم فلسطین. برای شکستن این محاصره الان ما میدونیم چند بار، ماه سال گذشته ما میدونیم ماوی مرمر که در حقیقت مال ترکیه بود و اونجا رفت، ما میدونیم که چطور ارتش اسرائیل بهش حمله کرد، 9 رو کشت، چندین نفر رو زخمی کرد و ما میدونیم که چه بر سر اون کشتی آورد و در حقیقت چه لطماتی وارد کرد و عین خیالش هم نبود و در حقیقت دولت امریکا هم نه تنها محکومش نکرد بلکه پشتیبانی هم ازش کرد. حالا عزیزان دقت بکنن که مردم و نه جامعه بین الملل یا سازمان ملل و یا غیره و غیره، بلکه مردم دنیا دست بردار نیستن و واقعا میخوان این محاصره رو بشکن. و در نتیجه الان کشتی جدیدی که در حقیقت امریکاست و هر شبت که اسمش هم میدونیم که Audacity of Hope، اسم اون کتابی رو که آقای اوباما نوشته، یا به اصطلاح جرأت در به اصطلاح داشتن امید، جرأت داشتن امید Audacity of Hope اسمشو گذاشتم و من اسم بعضی از افرادی رو که توی این کشتی هستن حالا میخوام به یونان برسم که ببینید چطور دولت یونان و دولت سوسیالیست یونان در حقیقت نوکر و سرسپرده آقای نتانیاهو و دولت امریکا و دولت‌های اروپاییه برای اینکه بتونه این پول رو ازشون بالاخره بگیره. راه بندگی که ما میگیم یعنی در حقیقت دولت یونان تبدیل به یک دولت برده و بنده شده واقعا. در همین امروز صبح که من میخوندم همین کشتی رو که قراره بره به غزه به جای اینکه دولت اسرائیل به این کشتی حمله بکنه کماندوهای یونانی بهش حمله کرد. عزیزان حالا ببینن در این کشتی کیا هستن. الیس واکر نویسنده بزرگ و برجسته امریکایی، یک زن انسان و مسن در واقع سالمند، عزیزان باید چهره و صحبتهای این رو ببینن. برنده چندین جایزه ادبی خانم هری اپستین، کسیه که 86 سالشه و جزی کساییه که به اصطلاح هولوکاست سروایور، کسیه که در هولوکاست قرار بوده کشته بشه و کشته نشده و جان سالم به در برده. اصلا که بنابراین هری اپستین، ری مکگاورن از مأمورین عالی رتبه که بارها ازش اسم بردم، از مأمورین عالی رتبه و سابق CIA و واقعا الان دست به یک مبارزه همه جانبه زد، الان توی همین کشتیه. آقای خانم آن رایت که افسر برجسته ارتش امریکاست و البته جزء کارکنان عالی رتبه دولت امریکا بوده و الان صحبت ها شده در همین کشتی، عزیزان گوش کنن. عصبت که هیگی بورس یا هگت بورس میکنم، هگت بورس استاد زبان هم بسیار اسرائیلیه و هم امریکاییه، پاسپورت هم اسرائیلی و هم امریکایی داره. لیدیا بنجامین که عزیزان ممکنه اسمش شنیده باشن که از فعالین واقعا از اون زنانی که واقعا ممکنه که بسیار جایزه صلح نوبل رو ببره برای اینکه علیه تمام این جنگ ها بوده در زمان حمله امریکا به عراق، اونجا بود، عصبت که به سایر جاها به لیبی رفته، به جاهای دیگه رفته و به سبب از فعالین حقوق بشریه. چندین نفر از اعضای مجلس کشورهای اروپایی، نویسندگان، هنرمندان، کشیشها، سیاستمداران، برجسته روزنامه‌نگاران و ورزشکاران توی این و این کشتی حاوی هزاران نامه در حمایت از مردم غزه هستش برای شکستن. حالا ببینید به جای اینکه کماندوهای اسرائیلی بیان این کارو بکنن، دولت یونان و کماندوهاش دارن این کارو. می‌خواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که وضعیت یونان چطور یونان به دلیل این ورشکستگیش و این قرض عظیمی که داره و سرسپردگی دولتش واقعا به بانک‌ها و در حقیقت انحصارات عظیم و دولت‌های خارجی چطور در حقیقت راه بندگی رو داره طی می‌کنه. در مصر که می گذارن، این مال یونانه، از که روز سه‌شنبه و چهارشنبه عزیزان مصر رو ما باید دنبال بکنیم برای اینکه بسیاری ها میگن که آره دیکتاتور رو انداختنش و تمام شد، انقلاب مصر 18 روزه به ثمر رسید و انقلاب ایران به ثمر نرسیده، الان از که بیش از 2 سال گذشته و به ثمر نرسیده و در مصر به ثمر رسید. ببینیم در مصر چی داره میگذاره. کوچکترین قدمی تا الان برداشته نشد. قوانین استراری هنوز سر جاش هست. همین دیروز و پریروز صدها نفر رو دستگیر کردند، اینها رو به دادگاه‌های نظامی میبرند. زندان‌ها پر از زندانیان سیاسی، شکنجه هنوز ادامه داره. همونهایی که دوستان و نزدیکان حسنی مبارک بودن هنوز سر کارن. فقط یه مقدار جا به جایی ها صورت گرفته. هنوز حسنی مبارک و یارانش رو، حتی آقای العدلی که در حقیقت جنایتکاریه که وزیر کشور بود و در حقیقت رئیس شکنجه‌گرا بوده، هنوز محاکمه‌اش نکردن. حالا نه تنها خود حسنی مبارک رو که چیز نکردن، محاکمه نکردن، ولی العدلی رو هم که دیگه مردم این جز خواستهای و استفاده به کنارش گذاشتن و قرار بود که محاکمه‌اش، هنوز نکردن. حالا عزیزان دقت بکنن که چند روز پیش یا در حقیقت پری روز عوض میخوام روز سه‌شنبه به چهارشنبه درگیری سختی میان تظاهر کنندگان و پلیس ضد شورش رو دوباره آوردن توی خیابونا. اگه یادمون باشه پلیس در حقیقت رفته بود کنار و ارتش وارد میدان شده بود. بیش از 1000 نفر زخمی شدن. حالا اینا کیا بودن که زخمی شدن؟ فامیل های اونایی بودن که در جریان انقلاب که از 25 ژانویه تا فوریه ادامه پیدا کرد نزدیک به 1000 نفر کشته شدن. حالا چند 1000 نفر زخمی شدن؟ یکی فامیل های اونا بودن که میخواستن تجمعی در یکی از تئاترهای قاهره در مرکز قاهره داشته باشن که پلیس نذاشته بشن. در نتیجه درگیری شده و اونا اومدن به میدان تحریر و مردم جمعیتشون بیشتر شده و پلیس ضد شورش حمله کرده نزدیک به 1000 نفر. تظاهر کنندگان برای یادبود کشته شدگان انقلاب میخواستن تئاتری در تئاتر جمع بشن که پلیس جلوشون رو گرفته و خلاصه با چماق و بمب صدادار و اسلحه و با انواع و اقسام اسلحه بهشون حمله کرده. تیراندازی مستقیم و آتش نبود ولی در حدود 1000 نفر. بنابراین عزیزان دقت بکنن که در مصر انقلاب ادامه داره و اطمینان قطعی میشه داشت که مردم ساکت نخواهند نشست. بنابراین و خواستشون حالا در اثر که حتی به شما اینا رو من دارم از نیویورک تایمز نقل قول میکنم یا از رویتر، این رو من ننوشتم ولی فکر میکنم یا نیویورک تایمز یا رویتر، که هنوز که هنوز خواهان پایان وضع اضطراری هم برداشتن دادگاه نظامی هم و محاکمه مبارک و نزدیکانش هستن که هیچ کدوم از اینا هنوز در حقیقت انجام نشده. در عربستان 5 تا زن رو به خاطر رانندگی گرفتن. عزیزان میتونن تصور بکنن که الان زنان فقط به خاطر رانندگی یه جنبش بزرگ در اونجا آغاز کردن و اینا نخواهند تونست که این رو سرکوبش بکنن. حالا بریم روی لیبی و ببینیم در لیبی چی میگذره که بمباران های ناتو و امریکا شب و روز ادامه داره و تا الان 12,000 سورتی یعنی پرواز در حقیقت یعنی بمباران 12,000 بار تا الان بمباران کردن لیبی رو و هیچ صدایی در نمیارن از این که این بمباران ها آیا مردم غیر نظامی رو میکشن یا نه و حتی نظامی رو میکشن یا نه. صدها نفر تا الان و شاید بیش از 1000 نفر تا الان کشته شده و 1000 نفر تا الان زخمی شدن در لیبی. ولی ببینیم واقعا چی داره میگذره. و عزیزان دو تا خبر رو من میخونم، یکی از رویتر 26 جون روز یکشنبه دولت لیبی پیشنهاد خود را مبنی بر برگزاری رفراندوم بر سر اینکه آیا معمر قذافی بماند یا برود تکرار کرد. چندین باره که الان این پیشنهاد رو می کنم زیر نظر مجامع بین المللی و سازمان ملل. در میان بعضی کشورهایی که با حمله نظامی به لیبی شرکت دارند فشارهایی هست تا راه حل سیاسی برای مسئله لیبی پیدا کنه. عزیزان می دونن که دولت فرانسه با نقض کامل اصلاح قطعنامه هم 1970 و هم 1973 داره اسلحه به اصطلاح شورشیان میده که این کاملا نقص آشکارمونه و افریکن یونیون یا اتحادیه افریقا به شدت به این مسئله اعتراض کرده. برای اینکه میگه شما موقعی که این اسلحه رو توسط هلیکوپتر یا هواپیما میریزید در بخش غربی و یا جنوبی لیبی این به دست افراد القاعده میتونه برسه و در نتیجه ایجاد ناآرامی و در حقیقت کشورهای دیگه افریقایی رو دچار به اصطلاح بی‌ثباتی میکنه به شدت. به اصطلاح عزیزان میدونن که بین خود کشورهای اروپایی اختلاف افتاده و دولت ایتالیا در حقیقت سفره خودش رو از انگلیس و فرانسه جدا کرده. حالا بگذاریم از این که چه بحثایی در کنگره امریکا و در خود دولت امریکا بر سر این مسئله دخالت امریکا در این جنگ هست که حالا آقای اوباما میگه که ما نه شرکت زیادی در این جنگ نکردیم در حالی که الان کاملا مشخصه دیروز در نیویورک تایمز نوشته بود که کاملا امریکا